در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید سیگاری ها بر اثر ابتلا به کرونا بیشتر فوت می کنن؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. علائم بیماری کرونا ویروس در افراد مصرف کننده مواد دخانی بسیار شدیده، چرا که استعمال مواد دخانی در ضعیف شدن دستگاه دفاعی بدن نقش داره. مصرف کنندگان مواد دخانی که مبتلا به کرونا ویروس هستند، به ویژه ناقلان بدون علامت، به دلیل سرفه مزمن، سهم بالایی در انتقال این بیماری دارند. مصرف کنندگان محصولات دخانی مبتلا به ویروس کرونا عوارض شدیدتری رو در بیماری تجربه کردند و میزان مرگ و میر در مبتلایان به این بیماری در این گروه بیش از سایر افراده. خانواده های این افراد به خاطر مواجهه مستمر و طولانی با دود دست دوم مواد دخانی خطر بیشتری رو نسبت به ابتلا به بیماری کرونا و سایر بیماری های مرتبط با مصرف دخانیات دارند. بنابراین اقدام به ترک دخانیات در این برهه زمانی به دلیل همه‌گیری بیماری در کشور از اهمیت خاصی برخورداره. همچنین گفته شده که افراد از حضور در اماکن مصرف و عرضه دخانیات از جمله قلیان سراها و اتاقک های سیگار که موجب انتقال آلودگی ویروسی میشه جدن خودداری کنند. با توجه به افزایش شیوع بیماری و تعداد فوتی ها لازمه عزم و اراده قوی تر و جدی تری داشته باشیم و هم برای سلامتی خودمون هم به خاطر خستگی زیاد کادر درمان، اصول سگانه فاصله گذاری، شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک رو فراموش نکنیم. دوستان عزیز، هر آنچه که در مورد طب سنتی و تدابیر درمانی برای فصل پاییز قراره بدونید، در این بخش از مجله علمی پزشکی رهاورد به سمعتون میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یاسر حاجی امرایی هستم، پزشک، محقق و پژوهشگر در حیطه طب سنتی. پیرو مباحث قبلی که در ارتباط با فصل پاییز، بیماری ها و عوارضی که این فصل داشت برای همه مزاج ها، بلخص مزاج های سرد و خوش، توضیحاتی رو دادیم، توصیه های تغذیه‌ای رو کردیم که انشالله در این برنامه که امروز در خدمت شما هستیم میخواییم اون توصیه ها رو کامل تر بکنیم و انشاءالله کمک بکنیم که کمتر ابتلا پیدا بکنیم به این موضوع. اگر خیلی خلاصه وار مطالب قبلی رو به شما بگم، این هست مطالب که یک از خوردن تغذیه های نامناسب فصل جلوگیری بکنیم، مراعات بکنیم، سردیجات رو خیلی مصرف نکنیم، خودمون رو گرم نگه داریم و انشاءالله به امید خدا با رعایت این مواردی که امروز میگم به سمت زندگی بهتر بریم. دوستان، کندر خیلی خوبه. کندر، اگر شما صبح کندر بجوید، کندر و مویز، دو تا فایده داره. یکی این که اولا کمک کننده است، سردی مغز رو میگیره، تقویت و حافظه به شما میده، و ثانیاً این که در فصل پاییز بسیار توصیه میشه، برای اینکه ما فصل پاییز یک عارضه‌ای رو داریم بهش میگیم نزله‌ها. نزله‌ها اگر بخوایم خیلی رایج صحبت بکنیم و دوستان آشنا ملموس باشن، اون اخلاطی که تای حلق میان، گهگاهی باعث احتقان و گرفتگی بینی میشن، اینها معمولا نزله است که شما با کندر میتونید جلوگیری بکنید از اینها. این بویدن عطرای گرم، گل محمدی، یاس، اینها خیلی خوبه در محیط کارتون، محیط زندگیتون همراهتون باشه. این بویدنش مغز رو گرم میکنه، اجازه نمیده این نزله هایی که باید اثر بذاره بر روی سیستم گاهن تنفسی ما. و فصل پاییز خیلی از تنفسامون، سرفه‌هامون سرفه‌های خشکه، به خاطر نزله ها، اون ترشحاتی که میره توی ریه، میتونیم جلوگیری بکنیم از این اتفاقات. در فصل پاییز باید یادمون باشه دمنوش های ما نه خیلی گرم باشن و که ما رو خشکی بدن ما رو ببرن بالا، چون میدونید مزاج فصل پاییز سرد و خشکه. نباید از گرمیجات خیلی زیاد استفاده بکنیم که خشکی رو زیاد بکنه، و نباید در کنارش ما موادی رو استفاده بکنیم که خشکی بدن رو ببره بالا و سردی بدن. مواد باید معتدل باشن، یعنی نه در گرما و سرما خیلی ما دنبال سرد کردن یا گرم کردن باشیم، و نه در بحث خشکی و بحث تری عدم اعتدال رو رعایت بکنیم. بعد یک دمنوش رو استفاده بکنیم که این دمنوش گرم باشه، گرمی رو داشته باشه و در این حال بین خشکی و تری در فصل پاییز متمایل به تری باشه. خب دمنوشایی که من توصیه میکنم، دمنوشای گیاهی که در این فصل میتونه به شما کمک بکنه، ترکیب دمنوشایی مثل بابونه، آویشن، عناب، بهار نارنج، استخدوس، بادرنج بوی است. دوستان غالب این دمنوشا دمنوشایی بودن که طبیعت و مزاج گرم داشتن. خب در کنارشون ما میتونیم از دمنوشایی مثل ختمی و پنیرک به اینها اضافه بکنیم که این مزاجش رو مترتب‌تر بکنه، رطوبت این دمنوش رو بره بالا، که ما یک دمنوش گرم و تر داشته باشیم که خیلی کمک بکنه برای درمان. قلقله آب نمک خیلی خوبه، شبا توصیه میکنم استفاده بکنید. حتی الامکان از غذاهایی که سودازا هستن، شما دوستان عزیز، نه در فصل پاییز، برای تمام فصول، برای عزیزان سوداوی مزاج توصیه میکنم قارچ، سرکه، ترشی، کاهو، کدو، ماهی، گوشت گاو، گوشت گوساله، اینها ممکنه واقعا سودای شما رو ببره بالا. عدس به تنهایی، البته عدس رو اگر با گوشت استفاده کنیم به عنوان مسله کمتر عوارض خواهد داشت، ولی خب اینها رو باید مراعات بکنید. فست فود رو بذارید کنار، بلخص در فصل پاییز. کلا فست فود رو که اگر بذارید کنار خیلی خوبه، ولی فصل پاییز رو توصیه میکنیم بذارید کنار. یه ترکیبی رو بهتون میگم خیلی کمک میکنه به لینت مزاجتون، هم مزاجتون رو نرم میکنه، هم رطوبت کافی رو داره. شما هویج بخارپز با روغن زیتون و لیمو ترش، این ترکیب میتونه کمک کننده باشه برای جلوگیری از ابتلاعات فصل پاییز. دوستان عزیز، اگر بتونید کف پا رو به خصوص شبا با جورابای پشمی بپوشونید، بنخص الان که فضای خونه‌های ما کفای سرامیکی داره و سرد داره، خیلی سریع سرما بدن میرسه، میتونید با پوشوندن اینها کمک بکنید. چقدر خوب بود قدیما کرسی داشتیم، کرسی کمک کننده بود به این اتفاق، اصلا گرما رو وارد بدن ما میکرد. خب الان نداریم، با پوشوندن این اتفاق جوراب‌های پشمی میتونید خیلی، کلیه‌ها رو هم در کنارش بپوشونید حتما، بلخص در افرادی که سنگ کلیه دارن. دوستان سنگ کلیه میتونه خیلی تو فصل پاییز شما رو درگیر بکنه، حتما کلیه هاتون رو با یک به اصطلاح کلیه بندها یا شال های پشمی بپوشونید. بادکش خیلی کمکتون میکنه دوستان، بادکش از اون جمله اعمال یداویه که در فصل پاییز کمک کننده است. بادکش کلیه هاتون، بادکش کتف که سیستم ایمنی بدنتون رو هم تقویت میکنه. یادمون باشه فصل پاییز فصلیه که صبح ما سرما رو داریم، معمولا زور گرما، گول این تغییر هوا رو نخورید و همیشه لباس مناسب بپوشید، چون ممکنه شما به خاطر سرمای صبح بیایید لباس خیلی زیادی بپوشید، بعد دم زور گرم باشه در بیارید، دوباره غروب سرد بشه و سرما بخورید. مراقبت بکنید. آب حمام هم خیلی مهمه، همونجوری که در تغذیه گفتم ما تغذیه باشه که نه خیلی گرم باشه که خشکی ما رو ببره بالا، و نه خیلی سرد باشه که سردی بدن ما رو، این باید معتدل باشه. حتما از آب حمام اگر استفاده میکنید، آب به صلاح ولرم باشه، نه خیلی گرم نه خیلی سرد. و توصیه آخرم این که حتما دوستان عزیز خاک شیر رو صبح با آب جوش یادشون نره، میشه مقداری هم نبات بهش اضافه کرد که این هم سموم ناشی از فصل پاییز رو برای شما به حداقل میرسونه. نوشیدنی های مفیدی رو هم ما میتونیم استفاده بکنیم که در این فصل ما کمک میکنه، مثل شربت زعفران و این خیلی خوبه، شربت هل، اینها کمک کنندن. سعی بکنیم که انشالله با امید خدا در کنار این تغذیه با رعایت پوشش مناسب بدنمون در این فصل به استقبال یک فصل خوب بریم، در یک فصل پاییز، فصل بسیار زیباییه اگر زیبا ازش استفاده بکنیم. انشالله که موفق و معید باشید.
سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید. پیشا پیش سال روز اربعین حسینی، اسطوره ظلم ستیزی و حق باوری، الگوی شجاعت و آزادگی، حضرت امام حسین علیه السلام رو به شما هموطنان عزیز و پیروان راستین حضرت تسلیت میگیم. تا تقدیم رهاوردی دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما، حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو ساقن، گرچه دوریم به یاد تو ساقن.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، قضا اینجوریست، و یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه، زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی، مأذنه مساجد و اماکن متبرکه، رأس ساعت 10 صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
بحث روس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام به محضر شنوندگان عزیز برنامه بحث روز از رادیو ایران. امروز چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1399 هست. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان. موضوع برنامه بررسی ویژگی های مراسم جهانی اربعین است. ساعت 12:45 و 29 ثانیه هست. همون گونه که خدمتتون عرض کردم، امروز در مورد ویژگی‌های مراسم جهانی اربعین می‌خوایم صحبت کنیم. به همین مناسبت مهمانانی در استودیوی برنامه داریم و سرکار خانم عبدالوند همکار خوب بنده هم در استودیو حضور دارن که حتما سوال پیامکیشون هم در همین ارتباط خواهد بود. خانم عبدالوند سلام بفرمایید.
سلام به شما جناب دکتر قربانی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که دلهای همه ما متصل باشه در این ساعتی که نزدیک هستیم به اربعین، به نگاه امام حسین علیه السلام. سوال پیامکی که ما دوست داریم شما با ما مشارکت بکنید این هست: با توجه به میسر نبودن زیارت اربعین امسال، برای ما چگونه میتوان از راه دور به جمعیت زائران پیاده اربعین متصل شد و زائر اربعینی شد؟ گزینه یک، ایجاد پویش های مشارکت در پویش های مجازی برای خواندن زیارت اربعین در یک زمان مشخص. گزینه دو، پیمان با حضرت مهدی برای تقویت روح و جسم به منظور سربازی در مسیر ظهورشان از اربعین. گزینه سه، خدمت به محرومین در هر شهر و منطقه‌ای که هستیم با نیت خدمت به زائران امام حسین علیه السلام. و گزینه چهار هم همه موارد. 30900 هم آماده دریافت نظرات و پاسخ‌های شما هست.
خیلی متشکرم خانم عبدالوند از شما. میتونن دوستان عزیز به 30900،
بله 30900 تا ساعت 14 فرصت دارن که این پاسخ‌های خودشونو بفرستن.
خیلی متشکرم ازتون. به نظرم میاد گزارش ورودی داریم که میتونیم اون رو بشنویم و بعد در مورد مراسم اربعین با میهمانان عزیز در حاضر استودیو صحبت کنیم.
قسمت شد امسال اربعین راضیم، یه سلام میدم از دور به همین راضیم، یه سلام میدم از دور به همین راضیم.
درست است که اربعین امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم امکان حضور زائران ایرانی در راهپیمایی اربعین حسینی رنگ و بوی دیگری دارد، اما پویش هر خانه یک حسینیه که از ابتدای محرم آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و در امتداد هر خانه‌ای بر سر خیابان‌ها پرچم حسین علیه السلام برپاست.
می‌خوام بفهمونیم به عالم، به دنیا و به همه که واقعا ما ملت امام حسینیم، چون در بیعت امام حسین.
خادمان موکب‌های اربعین هن امسال خود آماده خدمتی دیگر کردند. به گفته مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ستاد عتبات عالیات، امسال بیش از 80 موکب اربعین حسینی آماده خدمت رسانی به محرومان و نیازمندان هستند.
بالاخره دلمون یه جوری تسکین میشه، این لذتی داره خدمت. امسال اینجوری بالاخره محروم نمیشیم و واقعا جایگزین بسیار عالی هست.
شعار اربعین امسال الحسین سفینه النجاح است و برنامه های اربعین با این شعار اجرا می شوند.
الحسین سفینه النجاح، شعار اربعین امسال هست که انشاءالله تو کشور روس و عزیز ایران و عراق اربعین امسال رو با توجه به شرایطی که پیش رو هست انشاءالله عنوان خواهند کرد و مردم عزیزمون با فعالیت بیشتر رسانه ها انشاءالله با هوای اربعین رو در منازل خودشون و در فضایی که انشاءالله هر تصمیمی بنابر توافق هر دو کشور گرفته بشه انشاءالله پیش خواهند بود.
کاربران فضای مجازی هم با داغ کردن هشتگ های زندگی اربعینی و فراق الاربعین دلنوشته های خود را در این فضا به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران درباره اربعین نوشت: اربعین نماد صلح و وحدت جهانی و پایگاهی است برای همه آزادی خواهان جهان. خلاصه که به قول یک شاعر آینی: حب الحسین یجمعنا در مسیر نور، باشد قرار و وعده ما لحظه ظهور. یا ابا عبدالله، امسال گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم.
گرچه دوریم به یاد تو سخن،
گرچه دوریم به یاد تو سخن.
ز
ساعت 12:50 است. ممنونم از همکار خوبمون جناب آقای رحمانی برای تهیه این گزارش. برنامه را آغاز میکنیم با معرفی مهمانان عزیز. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای موسوی مقدم، قائم مقام محترم سازمان صدا و سیما. آقای دکتر، به شما خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. اربعین حسینی رو هم تسلیت میگیم به جناب علی و همه ملت شریفه. و مهمان عزیز دیگر جناب حجت الاسلام احمدی، نماینده محترم ولی فقیه در ستاد اربعین، که به شما هم خوش آمد میگم آقای دکتر.
عرض سلام داریم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو. عرض تسلیت داریم ایام سوگ آلالله را. من مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین هستم.
بله بله، براتون آرزوی موفقیت داریم. بله. و ممنونم که به استودیوی پخش برنامه بحث روز تشریف آوردید. اگه موافق باشید با آقای موسوی مقدم بحثمون رو آغاز کنیم. جناب موسوی مقدم، امسال شرایط کرونایی ضرورت ایجاب کرده که بالاخره بحث‌های پزشکی باید رعایت بشه و خیلی از دلسوختگان و علاقه‌مندان به آستان امام حسین علیه السلام حال عجیبی دارن. بفرمایید که امسال چگونه میتوانین مراسم رو برگزار کرد؟
بله، مجدداً سلام عرض می‌کنم و فرارسیدن اربعین حسینی رو هم تسلیت عرض می‌کنم به همه کسانی که دلهاشون الان متوجه عتبات عالیات هست و متوجه راهپیمایی اربعین حسینی است. به همه اونها تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم که در ثواب این مراسم شریک و دخیل باشن انشاءالله. عرشبت که واقعیت اینه که موضوع اربعین یک موضوع بسیار مهمی است که در باره فلسفه اش و دستاوردهاش و آثار و ثمرات و برکاتی که داره خیلی بیشتر از اینها باید هنوز صحبت بشه و گفته بشه. دلیلش هم اینه که ما در واقع نماد اصلی و ظهور و بروز اصلی آثار و برکات اربعین رو به خصوص در عصر و زمان ما طی همین چند سال اخیر داریم تجربه میکنیم و به این شکل و با این هیبت و عظمت و بزرگی تقریبا در طول تاریخ مشاهده نمیشه. اتفاقاتی رخ میداد، اربعین هیچ وقت تعطیل نشده بود و همواره اربعین در واقع اقامه میشد و نگهداری میشد، در سختترین شرایط هم توسط مسلمان ها این راه ادامه پیدا میکرد.
چه در این کیفیت،
بله بله، نه چه در زمان بنی امیه، چه در بنی العباس و بعد معاصر زمان ما، اوجش در سختگیری هایی که رژیم صدام انجام داده بود، در این حال با وجود همه سختی ها اربعین ادامه پیدا کرده بود و ادامه داشت، اما به این شکل و با این عظمت و با این شکوهی که الان وجود داره تقریبا در طول تاریخ سابقه نداره. از این جهت به نظر میرسه که باید خیلی روش صحبت بشه و حرف بشه و ابعادش رو مورد بررسی قرار داد. از یه جهت که در زمانی این اربعین الان در چنین جایگاهی قرار گرفته که شرایط فرهنگی و سیاسی دنیا هم شرایط خاصی است. ملاحظه می‌فرمایید که دنیا الان به سمت در واقع به نوعی تک فرهنگی پیش میره. این جریانی که الان توی دنیا حاکم هست به عنوان نئولیبرالیسم و به عنوان فردگرایی، به عنوان کسی که به عنوان فرهنگی که یا تلقی که منافع فرد، مصلحت فرد، همه چیز به فرد برمیگرده، بعد اون چرا هم که مغایر مصالح فردی باشه رو به مصلحت‌های جمعی ایجاب بکنه رو کنار میگذارن و از همین طریق هم مورد تجاوز قرار میدن بسیاری از کشورها رو. و شما میبینید که چیزهایی رخ داده طی این دو دهه اخیر به خصوص که باز از اون جهت هم در تاریخ سابقه نداره که مثلا از دل اسلام جریان تکفیری به وجود بیاد، از دل اسلام داعش به وجود بیاد، از دل اسلام عرشبت که جریانات انحرافی به وجود بیاد، که همه اینها هم از یک پشتوانه فکری متاسفانه غربی هم،
یعنی نقشه غربیه،
در نقشه غربی است برای اینکه بتوانن به اصل اسلام و پایه‌های اسلام لطمه وارد بکنن.
آقای موسوی، اربعین در مقابل این ترفند و این خدعه چه نقشی داره؟
بله بله، همین رو خواستم عرض بکنم که بنابراین اون چرا که مهمه اینه که ما میبینیم که در چنین شرایطی که وجود داره، در چنین عرشبت که گستره‌ای که استکبار جهانی داره کار میکنه برای اسلام زدائی به نوعی و تفکر اسلامی رو اساساً داره از هم میپاشانه و به نوعی داره حمله میکنه و حملات فراوان دیگری که در بحث‌های تئوری و نظری صورت میگیره نسبت به قرآن، نسبت به روایات، نسبت به بسیاری از آموزه‌هایی که ما داریم، مثلا شما ملاحظه میفرمایید که در قالب عرشبت که اسلام ستیزی موضوع جهاد رو موضوع ترور مطرح میکنن، موضوعات مختلف از این دست که فراوان الان وجود داره، به خصوص نظریه پردازانی که در این زمینه نظریه پردازی میکنن. بله. در چنین شرایطی که اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم به مراتب سختگیری بدتر از شرایط بنی عباس و بنی امیه و عشرت که دورانهای گذشته است، یک دفعه شما ببینید که برخلاف همه این جریانات یک جریانی رخ میدهد که نه تنها دست رد به سینه همه اونها میزنه، بلکه خودش ظهور و بروز یک جریان جدید فکری است.
خیلی ممنونم. پس شما معتقدید که در واقع از اربعین میشه به عنوان یک جبهه مستحکم در مقابل ترفند غرب
کاملا درست
اسم. خب میتونیم به ابعاد دیگرش هم بپردازیم اگه موافق باشید. یک بار دیگه خانم عبدالوند سوال پیامکی رو بپرسن، چون یکی از ارکان این برنامه ارتباط با مخاطب هست. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز در هر کجای ایران اسلامی که هستن، اگه سوالی هم دارن از آقای موسوی مقدم و جناب احمدی، میتونن خیلی کوتاه برامون بفرستن که از دوستان بپرسیم. خانم عبدالوند بفرمایید.
شنوندگان عزیز به ما بفرمایید که با توجه به میسر نبودن زیارت اربعین امسال برای همه ما، چگونه میتوان از راه دور به جمعیت زائران پیاده اربعین متصل شد و زائر اربعینی شد؟ گزینه یک، مشارکت در پویشه مجازی برای خواندن زیارت اربعین. گزینه دو، پیمان با حضرت مهدی به منظور سربازی در مسیر ظهورشان. گزینه سه، خدمت به محرومین با نیت خدمت به زائران امام حسین. و گزینه چهار هم همه موارد.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم در طول برنامه شما هم گزارشی از پیام
حتما سوالاتی که میشه رو من حتما از مهمانان بزرگوار میپرسم.
خیلی متشکرم. 3900 پل ارتباطی ما هست. اجازه بفرمایید که با جناب احمدی صحبت کنم. جناب احمدی، علت تجلی اربعین در این مقطع چیست با توجه به توضیحاتی که آقای موسوی مقدم دادن؟ با اینکه محدودیت‌ها خیلی زیاده و دشمن هم خیلی برنامه‌ها داشته که این اتفاق نیفته، جمعیت 20 میلیونی، خیلی از حتی دشمنان اعتراف می‌کنن که این بزرگترین اجتماع بشری هست و موجب اقتدار جهان اسلام، این رو علتش رو در چی می‌بینید آقای احمدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از برادر ارجمند اون جناب حجستان و المسلمین آقای موسوی. نکته مهم همون که آج آقا اشاره فرمودن، اساسا اربعین بشارت دهنده یک مدنیت جدیدی بود که آج آقا اشاره کردن در مقابل فردگرایی و سودگرایی لیبرالیستی که در دنیا بود. یک آینی مطرح شد که کاملا بر حضور و مشارکت داوطلبانه مردم بود و بشارت دهنده یک جامعه بود بر اساس تعاون، ایثار، گذشت، تکریم انسانیت، ارزش‌های انسانی. خب این جلوه جدیدی بود که اشاره فرمودن، در درست دوره‌ای بود که همه چیز بر تهدید و ارعاب و معرفی اسلام حراسی به ما یک چهره خشن از اسلام و درگیری‌هایی که خصوص تو منطقه ترسیم کرده بودن، مردم هوشمندانه در این دوره‌های اخیر، گرچه اربعین واقعا سابقه طولانی داره، اصل زیارت اربعین رو حضرت امام صادق علیه السلام در نیمه اول قرن دوم بیان میکنه، تا اون حتی در قرن اول دوم به عنوان یک فرهنگ جا افتاده بود اربعین. اما تجلی دوره جدیدش که یک جمعیت میلیونی است که بسیار هوشمندانه هم انتخاب شد، ترسیم و ارائه یک اسلامی که کاملا بر اصول انسانی و الهی تاکید میکنه، ستیز، جنگ، ترور رو نفی میکنه. البته دلایل دیگه هم داشت. شیعیان جز در دو سه کشور همه جا به عنوان یک اقلیت شناخته بودن. جنبه هویتی برای شیعیان بسیار مهم بود که این اربعین رو مقام معظم رهبریم با همین نگاه به اربعین که اربعین میتونه هویت بخش باشه برای شیعیان و اساساً ژئوپلیتیک شیعه رو تغییر داد این اربعین و داره قرار توسعه است. و همین دلیل نکته‌ای که اشاره کردید که قطعاً خب دشمنا هم برنامه دارن که نذاره این